بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم و به یکایک ایشان درود می فرستم و خداوند بزرگوار رو سپاسگزاری می کنم که توفیق ادامه این دروس رو به ما عطا کرد. از همه عزیزان هم سپاسگزارم که این کانون رو گرم نگه می دارند، با آمدنشون، با مشارکت، با سوال کردن و با افزودن پاره توضیحات. امروز که این جلسه رو می‌گشاییم روز ایستر است، یعنی روزی که بنابر نظر و بر روایت مسیحیان روی روز برخاستن عیسی علیه السلام از گور است. روز جمعه گذشته روز گود فرایدی بود، همان روزی که باز بنابر روایت مسیحیان روز بردار رفتن، مصلوب شدن و جان سپردن عیسی بر دار بود. گرچه تعبیرات قرآنی نمیگذارد که ما این روایت ساده و صریح مسیحیان رو بپذیریم و قصه بردار رفتن عیسی در قرآن به اجمال برگزار شده که هنوز هم که هنوز است مورد تفسیرها و تأویلهای مختلف هست. الو؟
من قطع شده بود ارتباط.
الو؟
الان دوباره اومده باید.
بله. گرچه اونچنان که در روایات مسیحیان آمده است عیسی بردار رفت، اما گزارش قرآن از این امر اجمالی است و چنان که من در دروس انجیل و قرآن هم اشاره کردم محتمل الوجوه است. اما باری هرچه که هست یادآور یکی از بزرگترین انبیاء خداوند است این روزها، و چه بهتر که ما هم مجلس خودمون رو با ذکر نام این ولی بزرگ خداوند، پیامبر عظیم و اولوالعزم خداوند، یعنی حضرت عیسی علیه السلام شروع کنیم و از برکات روح او هم برای خودمان برکت آرزو کنیم. گفتم که قرآن این قصه رو به اجمال برگزار کرده، من رو به یاد ابیاتی از مولانا جلال الدین می اندازد که او هم کوشیده تا بگوید، هم بگوید هم نگوید، به زبان بی زبانی بگوید و نگوید که عیسی بردار رفت یا نرفت، در اون غزل فوق العاده مشهور و لطیف و فاخر خیش که با این ابیات آغاز می شود که عاشق خیشیم و یار اون که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد، زان چنان در پیش او شیرین و خوش جان می دهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. تا به اون بیت می رسد که می گوید اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. میگوید که ما باور نمی کنیم که خداوند اجازه داده باشد که کسانی پیامبر او را، حبیب او را، روح الله و کلمت الله رو با اون وضع فجیع بردار برده باشند و اون همه اهانت بر او بریزند و اون همه شکنجه بر او هموار کنند. باری همچنان که قرآن گفت و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا، علاوه بر حضرت عیسی روح الله که ذکر او رو کردیم، یکی از دوستان نزدیک ما از روشنفکر دینی به نام مرحوم آقای رضا بابایی که ساکن قم بود، صاحب تألیفات بسیار نیکو، صاحب قلم بسیار پاکیزه، ذهن بسیار منظم و مرتب، فکر بسیار روشن، متاسفانه در سن 55 سالگی در همین چند روز اخیر در قم به بیماری سرطان از دنیا رفت. نام او رو بردم تا اولا به روح او درود بفرستیم برای او رضوان و مغفرت از خداوند طلب کنیم، و دوم اینکه عزیزانی که ایشان رو نمیشناسند رو توصیه کنم تا خود رو با آثار و نوشته های و آثار قلمی ایشان آشناتر کنند، و اگر تا کنون نوشته هایشون رو نخوانده‌اند، چه اونهایی که بر روی نت آمده و چه کتاب هایی که ازشون منتشر شده، همه اونها خوندنی است و اندیشیدنی است و میتواند برای ما سرمایه فکری با ارزشی رو فراهم کند. روح شاد باد و با اولیاء خداوند محشور باد. به سر سخن خود رویم. قصه توتی و بازرگان تقریبا به پایان رسیده است. مولانا مشغول نتیجه گیری است و نکته هایی رو هم مطابق معمول بر گفته های پیشین خود می افزاید تا قصه رو و فایده های اون رو تکمیل کند. وداع کردن توتی خواجه را و پریدن. گفته بود برای ما که خواجه وقتی که دید توتی مرده است، او رو گرفت و از قفس بیرون افکند و توتی پرید تا شاخ بلند. یک دو پندش داد توتی پرمزاق، بعد از آن گفتش سلامون الفراق. سلام فراق کرد بر او، یعنی هم وقتی که آدمی به کسی میرسد سلام میکند و هم وقتی که از او خداحافظی میکند السلام علیکم و رحمت الله میگوید. اینجا سلام توتی سلام فراق بود. پند پرمزاق یعنی پرملات، پرمایه هم که ذائقه جان او رو شیرین میکرد. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. گفت بله برو، ولی با من نیکی کردی و راه نو به من نشان دادی. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این راه روشن است. جان من کمتر ز توتی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. خب درسی که توتی به جناب بازرگان داد این بود که مرده شو چون من که تا یابی خلاص. در ابیات پیشین این رو خواندیم. گفت مرده شو یعنی لاف نزن، ادعای هستی نکن، متواضع باش، بیش از اون که هستی خودت رو نشان مده. در پی جا باز کردن میان مردم، رفعت جستن، برتر نشستن، شهرت یافتن، واجد آوازه بلند شدن نباش. اینها نهایتاً به زیان تو خواهد بود، به سود تو نخواهد بود. طالب تحسین و مدح مردمان نباش، از فرط تواضع در حکم مرده باش. مردن در اینجا یعنی اونقدر فروتن باش، اونقدر خود رو کوچک بگیر، اونقدر خود رو نبین که گویی نیستی. این معنای مردن است. البته یک معنای دیگر هم داره که در معانی توکل غزالی آورده است که شخص متوکل، اون که به درجات عالی توکل رسیده، خود رو مثل مرده در دستان خدا میبینه که او رو میقلطاند به این سو و اون سو. حالا اون مرتبه و اون درجه از توکل رو از همه کس نمیتوان خواست. اون معنای عرفانی مردن است. اما معنای اخلاقی مردن این است که اونقدر فروتن باش، اونقدر خود رو کوچک کن، اونقدر خود رو نبین که گویی نیستی، که گویی مرده ای، که گویی از تو صدایی بر نمیخیزه، حرکتی از تو دیده نمیشه، مخصوصا حرکاتی از جنس خودنمایی و خودفروش فروشی و فضل فروشی و حسینجوی و اینها باشه. این حرکات کلن باید تعطیل بشود و از تو سر نزند. چرا؟ یکی به دلیل اینکه این پندار خودبینی رو فربه خواهد کرد و این نهایتاً موجب هلاکت تو خواهد شد. هر پندار خودبینانهی در حکم اژدهاییست که به جان آدمی میفته و نهایتاً او رو هلاک میکنه. دوم اینکه از طریق خودخواهی طالب تحسین مردم هم خواهی شد دوست داری مدحت کنن، ستایشت کنن. این مدح ها و ستایش ها چنان که حالا مولانا برای ما خواهد گفت در حکم زهری است که به تدریج در جان تو میتراود، فرو میرود و به تدریج تو رو به هلاکت نزدیک خواهی کرد. لذا هرچه خودت رو کنار بکشی، هرچه از ستایشگران دوری بکنی، هرچه پیش اون گونه افراد ننشینی، خودت رو به دست بادها و طوفانهای تحسین و مدداهی نسپاری، سالمتر خواهد بود. لازمه این کار البته این استش که کمتر رفت و آمده با مردمان، مخصوصا با کسانی که اهل تملقن، اهل مدداهی و حرافیان، با اونا کمتر رفت و آمد کنی، این رفت و آمدهات رو محدودتر بکنی. یکی از دلایلی که صوفیان برای عزلت گزینی و خلوت نشینی می آوردن همین بود، می گفتن که جوشیدن با خلق در یه حد محدودی نیکوست، بیشتر از آن آفتزاست. یکی از آفتهاش همین آفات زبانیه. فقط این نیست که مدداهی خلق آدمی رو می آزارد، مثل یک زهر شیرین، چنان که مولانا می گوید، زهری که زهر است اما مزش ابتداءً شیرینه، مثل یک زهر شیرین در جان آدمی می رود. بدگویی های خلق هم آدمی رو می آزارد. کمتر کسی است که برای او تحسین و تقبیح آدمیان یکسان باشه. گفتند که این از علائم بزرگی روح است، بلکه نهایت کمال آدمی است که در مقابل تحسین و تقبیح احوال او یکسان باشه، هیچ تفاوتی نکنه. البته این درجه خیلی رفیع است، اگر آدم به اونجا رسید به جای خود، اما تا نرسیده، تا میتواند باید پرهیز کند از فرو رفتن در چنان ورطه‌ای، چه در مقابل زبان زشت دیگران قرار بگیره و چه در مقابل زبان ستایشگو و متملق دیگران قرار بگیره. یکی از معانی مردن اینه، و اون طوطی گفت زیبایی من مرو به با فس افکن، مرو زندانی کرد. یادتون باشه در داستان پادشاه و کنیزک، در پایان داستان این ابیات رو از مولانا میخوندیم که دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او، گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من، ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین، ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. این ای بسا کس را به کشت فر او همینه، یعنی هر گونه زیبایی که داره، جمالی که داره، برخورداری که داره، این را اگر به نمایش بگذاره، به نمایش بگذاره، نهایتا موجب هلاکت او خواهد شد. دشمنان او را از غیرت می‌درند، دوستان هم روزگارش می‌برند. این اصل درسی بود که مولانا در این داستان به ما داد و الان اون رو پی میگیره و ادامه میده. قصه طوطی رو که اینجا مطرح کرد، یعنی این خواجه تاجر به این فکر فرو رفت که خب پس منم طوطیم، منم طوطیم، اون طوطی با مردن نجات یافت، من هم با مردن نجات خواهم یافت. مولانا رو به یاد چی میاندازه؟ به همون تمثیل بسیار مشهوری که خودش هم اون رو با ما در میان نهاد، که جسم و روح آدمی در حکم طوطی است که در قفس رفته. و حالا این رو ادامه میده. تن قفس شکل است، تن شد خار جان در فریب داخلان و خارجان. داخلان و خارجان یعنی دوستان و غیر دوستان، اونایی که داخلی هن، محرم هن، در حلقه دوستان هن، روح آدمی است، خار جان آدمی است، در او میخلد و او رو میگزد و مجروح میکند در فریب داخلان و خارجان، از طریق فریبی که داخلان و خارجی پدید میآورن. و این فریب ها چیه؟ این شگوید من شبم، من شبم همراز تو، وان شگوید نی منم انباز تو، این شگوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود، آن شگوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من تو فعل جان توست. میبینید دیگه این تملقات و این ستایش های فریبکارانه. حالا در گفتگوهای دوستانه هم گاهی ما به این چیزا برخورد میکنیم، اما وای و وا مصیبت ها وقتی که آدمی در جامعه واجد قدرتی بشه، بر مسند و منصبی بنشینه. خب ما سراغ داریم دیگه از شاعران گذشته خودمون که چه ها میگفتن در مدح پادشاهان، و همچنان که مولانا در پایان این داستان به ما خواهد گفت، میگوید فرعون هم فرعونیتش معلول همین ستایش ها بود، و کی فرعون نبود از وفور مدح ها فرعون. بله، او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر میرود از دست خیش. میبینه که مردم مست اونن، گمان میکند تکبر در جان او رخنه میکند، از تکبر میرود از دست خیش. او نداند که هزاران را چو او، دیف افکنده است اندر آب جو. خب عرض کردم اینجا احمق، واقعا احمقترین آدم ها کسی است که به کف روی آب خندان و سرمست و مفتون باشه. گمان بکنین کف ها همیشه میمانند، این ستایش ها همیشه میمانند، ستایش هایی که حتی اگر راست هم باشن ناپایدارن، چه جایی که از همون ابتدا بی پایه و بی اساسن و دروغن و کمتر از کف آب حقیقت دارن. احمقترین آدم ها کسی است که دل به اینها میبنده و باورش میاد و از اونجا ماهیت او و شخصیت او عوض می شود. شخصیتی که ساخته دیگران است، شخصیتی که تورم یافته توسط ستایش های زهرآلود دیگران است، و از این طریق موت او، مرگ او از همون موقع آغاز می شود. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. از دست خیش می رود یعنی کنترل خودش رو بر خودش از دست می دهد. دیگه خودش خودش نیست، یک خود کاذب پیدا میکنه از فرط تکبر. اصلا آدم خودپسند متکبر، خودپسند و متکبر یعنی کسی است که خودش رو بزرگ میبینه و بزرگتر از دیگران میبینه. این تکبر و خودپسندی در واقع یک خود کاذبی است که بر خود واقعی او مینشیند، و این تعبیر مولانا که از تکبر میرود از دست خیش بسیار تعبیر حکیمانه و لطیفی است. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. نمیدونه و فراموش میکنه، نمیخواد بداند که دیو، شیطان، هزاران مثل او رو برده و در دریا غرق کرده، در آب جو انداخته، به هلاکت رسند، یادش میره و دیگران رو نمیبینه که چه ستایشگرانی داشتن که پس فردا تبدیل به ملامتگران اونها شدن. امروز ستایش میکردن، فردا دشنام میدادن. اینا رو یادش میره، تاریخ نمیخونه، اگرم بخونه فراموش میکنه. تاریخ خواندن یکی از نیکیهاش همینه که آدم ببینه چه جمالها بر باد رفته، چه شهرتها بر باد رفته. خیلی آدمی رو متواضع میکنه حقیقتا. و مولانا اینجا، حالا البته روانشناسانه و لزوما نه بعد تکیه بر تاریخ، این سخن رو بارما میگوید. حالا ادامه میده، نکته نیکویی. لطف و سالوس جهان، سالوس یعنی ریاکاری و خودنمایی و نمایشگری. لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پراتش لقمه ایست. یعنی این لطافت ها که نشانه به تو میدهد جهان، که این لطافت ها در همون ستایش ها و مدداهی ها نهان است، لقمه پر آتشی است. این تعبیر رو مولانا از قرآن وام کرده دیگه، که در قرآن داریم که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتیمان رو میخورن آتش میخورن، یعنی ظاهرش اینه که لقمه میخورن اما دارن آتش میخورن، و از همینجا آتش رو درونی میکنن برای خودشون، و بعدن هم همین آتش جهنم اونها خواهد شد. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، مزش آشکاره ولی آتشش پنهان، دود او ظاهر شود پایان کار. تو مگو اون مدح را من کی خرم یا کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. نگو میفهمم، میدونم که او از روی طمع و از روی تملق داره این مدح ها رو میگه. من حواسم هست، حالیمه. میگه نه، مادهت گر حجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. میگه بیا به سر عکس کنیم، اگر همین که امروز مدح تو میگه اومد فردا حجو تو رو گفت، چنان میسوزی که شب خوابت نمیبره. اما این که مدحت میکنه میگه نه، این که در من تأثیری نکرد. چرا؟ تأثیرشو گذاشت در تو، اما چون شیرینه حالیت نیست، چون خوشت اومده، فکر نمی کنی که این به تو داره زیان میزنه. میگه نه خب من تفاوت از کنارش میگذرم. میگه نه، مادهت گر حجب گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. گرچه دانی کو زهرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان، آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. خب دیگه توضیح داد دیگه، میگوید که اونجا هم که تو میدانی که اون کسی که داره حجو میگه و دشنام میگه، اونم از هورمون میگه، از این که طمعش از تو بر نیامده و به مراد خود نرسیده داره تو رو دشنام میگه و سب و شتم میکنه و در این حال اونجا در تو اثر میکنه. این برای تو یک آزمونی است که بدانی که مد هم با تو همین کار رو میکنه. لیک ننماید، یعنی نشون نمیده خودشو، چون شیرین است مد، چون که شیرین است مد. بد نماید زان که تلخ افتاد قدح. قدح یعنی همون دشنام گفتن و طعنه زدن. میگه اون طعنه زدن چون تلخه، همون روز همون لحظه تلخی خودشو نشون میده، اما اون شیرین، شیرینیش که زهرآلوده، همون موقع خودش رو نشان نمیدهد. همچون مطبوخ است و حب، مثل مطبوخ. مطبوخ یعنی پخته، منظور در اینجا جوشونده، جوشونده های دارویی. و حب یعنی همین قرص و کپسول و دارو که در گذشته اینا تلخ بود دیگه، یعنی مثل امروز نبود که داروسازان به قول سعدی میگفتش که چنین گفتن پیر دارو فروش، شفا بایدد داروی تلخ نوش. گذشتگان داروها رو نمیتونستن چندان شیرین کنن که امروزی ها. امروزی ها دیگه شما اصلا مزه تلخ دارو رو نمیچشید. مولانا میگوید همچون مطبوخ است و حب، کان را خوری تا به دیری شورش و رنج اندری. اون داروی تلخ رو که میخوری همینطور دلت جوش میزنه و تلخیش در تو اثر میکنه. ورخوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمی پاید همی. حلوا هم که میخوری، کیک که میخوری، شیرینی که میخوری، اون ذوقش یه دمی، یعنی شیرینیش به اصطلاح اندکی اونجا دوام داره و پایان میپذیره. چون نمی پاید همی پاید نهان، ذوقش یعنی مزه و شیرینیش نمی پاید، خیلی دوام نداره، ولی خودش می پاید، یعنی دوام داره در تو، میره و در جان تو مثل آتش رخنه می کنه و بنیاد تو رو می سوزونه. هر زدی را تو به زده او بدان. حالا چگونه است؟ مولانا توضیح می دهیم که چون شکر پاید همی تأثیر او، این قند و شکر زیادی که خوردی چی میشه؟ بعد هینی دمل آرد نیش جو. اون موقع اثری ظاهر میشه، دمل میارد نیش جو. نیش جو یعنی نشتر طلب، دملی که نهایتا احتیاج داره که با نشتر او رو بشکافن و اون چرک رو و اون جراحت رو از او بیرون کنن. خلاصش ببینید، یک نکته ای رو اینجا مولانا داره میگه که این نکته مهمی است به نظر من، احتمالاً هم با تأمل در آیات قرآنی این رو به دست آورده، و او این که منافع عاجل یا شیرینی ها خیلی زود، آثار شیرینی ها همون موقع ذوقشون پیدا میشه، یعنی مزهشون، اما آثار بدشون دیر ظاهر میشه. یعنی در واقع اگر یادتون باشه یک وارونگی اینجا وجود داره، یک ناهماهنگی و ناهمشکلی. چگونه بود؟ مولانا در مورد امور آخرتی، امور اون جهانی، امور پشت پرده، امور معنوی به ما گفت که شیرینی ما از دو جهان در حجاب روترش باشد نهان. شیرینی های اون عالم در حجاب ترشی های این عالم پنهانند. اونهایی که جرأت دارن و شجاعت دارن که با این ترشی ها برخورد کنن و ترشی ها و تلخی ها رو بچشن، به دنبال شیرینی ها رو خواهد چشید. اما اونایی که از تلخی میگریزن، از سختی میگریزن، هرگز به اون شیرینی ها دست نخواهند. این در مورد اون برکاتی است و اون نعمات معنوی است که رسیدن به اونها خیلی آسان نیست و به قول مولانا اون دست غیرت الهی در اینجا از آستین بیرون میاد و نامحرمان و نالایقان رو ترد میکنه و به کناری میزه. خب اما این جهان درست عکسشه. شیرینی ها بیرونن، تلخی ها بعدن آشکار میشن. یعنی شما همین که اینجا مولانا میگه که شما دنبال چیزی که میری که نفع خودت رو در اون میبینی، لذت خودت رو در اون میبینی، اون لذت رو به شما میده. همون ابتدا به شما نمیگه که من تلخم، نهایتا تلخی من ظاهر خواهد شد. این طول میکشه تا تلخیش ظاهر بشه. یه نکته ایست، یعنی در واقع هر جا شما شیرینی دیدی بعد وایسی، باید بگی این احتمالاً یه دامیست، این یه پیامد بدی در کمین داره، اول وارسی کنم ببینم این از اون شیرینی های زهرآلود نباشه، از اون شیرینی ها نباشه که خوردم دفعه اول بیماری قند نمیگیرم، دفعه دوم نمیگیرم، جوش نمیزنم، دمل در نمیارم، بیمار نمیشم، اما وقتی که ادامه دادم ممکن همه اینا پیش بیاد. دود، خب من یه سیگار بکشم 10 تا 5 تا اولاش چیزی در نمیادم، وقتی که اعتیاد حاصل کردم. شراب، وقتی اعتیاد شد افزون شد، آخرش ممکنه سیروز کبدی از آب در بیاد، تشمع کبد و اون بیماری کشنده کبدی و بسیاری چیزهای دیگه. شما ببینید تو این دنیا خیلی لذت ها اولش لذتن ولی دام نقمتن، دام بلان، آخرش پیدا میشن. یه آیه خیلی مهمی در سوره یونس هست، واقعا امروز این آیه رو من میخوندم به یاد همین نکات افتادم، آیه 11 سوره یونس، شما هم مراجعه کنید. ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضی الیهم اجلهم. اگر خداوند در رساندن خیرات به مردم، ببخشید در رساندن شرور به مردم همونقدر عجله می کرد که در رساندن خیرات، بساط انسانیت جمع شده. خیلی این آیه مهم نیست، من در برش زیاد فکر کردم. لو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر، اگر همونطور که خداوند پیشگام است و نیکی ها و شیرینی ها رو جلو می اندازد، اگر بدی ها، شر ها، پیامد های سوء رو جلو می انداخت، لقضی الی، اصلا تمام این دنیا و تاریخ به پایان رسیده بود. یعنی چی؟ شما ببینید ما همین امروز الان این کرونا که آمده، اتفاقا موضوع روزم هست، بالاخره این مدرنیته و تکنولوژی و نهایتا این بلایی که ما به سر طبیعت آوردیم و هر چی که نباید بخوریم خوردیم و هر چی که نباید از طبیعت بیرون بکشیم کشیدیم و تمام رو به طرف خودمون کشیدیم و به نفع خودمون مصرف کردیم و متفاله کردیم، آخرش سر از اینجاها در میاره. وقتی که ما شروع کردیم به تفاله کردن طبیعت، یعنی از وقتی که تکنولوژی دست ما رو باز کرد و کاپیتالیسم طمع ما رو افزود، ما خیلی شیرین بود برامون، میدیدیم عجب سلطه‌ای بر طبیعت پیدا کردیم، عجب راحت اینو شکمش رو میشکافیم و هر چی میخوایم از دل او در میاریم، هیچ چیزی رو به حال خود نگذاشتیم، از دریا گرفتیم، از خاک گرفتیم، از آب گرفتیم، از آفتاب گرفتیم، کیف کردیم. این شیرینی اگه خدا شرور اینها رو، یعنی آفاتی که متمکن در اینها بود، این پیامدهای سوءشون رو همون رو زود آشکار میکرد، بساط بشریت در نبرده شده بود. همیشه بدیها دیرتر میان. خدا عجله ندارد که پیامدهای سوء رو جلو بیاندازه، چون اگه این میشد مدتها پیش بشریت از بین رفته. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یه شیرینی رو تو دهنمون میذاریم فکر کنیم که این چه خواهد کرد با ما، اون عاقبت تلخش کدام است، داره یا نداره. نمیگیم دنبال هیچ لذتی و هیچ شیرینی نریم، اما بیاندیشیم که تلخیهای این عالم در شیرینیها پنهانه. درست عکسش که شیرینیهای اون عالم در تلخیها پنهان شده. این خودش یکی از وجوه تفاوت این دوتاست. به هر شیرینی که رسیدیم، هر چه که به ما لذت میده، حلاوت عاجل و موقت میده، از هر نوعش. کسی که زیاد شهوت رانی میکنه اوائلش خیلی کیف میکنه، ولی بعدش به هزار بیماری مبتلا میشه. و شما هر یک از این لذائز این جهانی رو در نظر بگیرید، میبینید که یه شیرینی است که در دل خودش بلایی رو نهان کرده است. و اگر خدا میخواست بلاها رو جلو بندازه، شیرینی ها رو عقب بیندازه، اصلا بساط بشریت و نسل آدمیت منقرض شده بود. مولانا یه چشمشو داره در اینجا میگه. او مال دورانیست که آدمی هنوز دست طمع و دست تصرف عدوانی در طبیعت نگشوده بود و اینچنین دست تطاول به خودش هم نگشوده بود. ما امروز واقعا به قول شاملو یه معجزه‌ای باید بیاد ما رو نجات بده. یکی از شعرهای خیلی خوب شاملو اینه که تلسم معجزتی مگر نجات دهد از هلاک خیشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشوده منم. ما به خودمون دست تطاول گشودیم، به انسانیت، به طبیعت، به همه چیز، مگر یه معجزه‌ای، یه حادثه کوبنده، یه قارعه‌ای به تعبیر قرآن بیاد و ما رو از خواب بیدار بکنه، ما رو به خود بیاره و جاده درست رو به ما نشان بده و دست کم ما رو وادار به توبه کنه از اون چی که تا امروز میکردیم، بلکه از میان راه برگردیم مثل اون ماهی که مولانا گفت که نیم دانش دست او را بسته کرد، جان ببرد الا که خود را خسته کرد. مگر جان ببریم از این مهلکه. مولانا یک چشمش رو میگه. او مال اون دورانی بود که پری مدرن بود، هنوز مدرنیته آغاز نشده بود، ولی ما با مدرنیته به سراغ همه چیز رفتیم و همه چیز رو شکافتیم و همه چیز رو خرد کردیم و ضایع کردیم و حروم کردیم و از ماهیت خود برگرداندیم و در خدمت خیشتن گرفتیم. و حالا که شرورش به ما برگشته و باید بگیم از ماست که بر ماست، حالا داریم گله میکنیم که اینا از کجا اومد، خدا چرا چنین کرد، طبیعت چرا با ما سر ستیز دارد، و نمیبینیم که این فاعل و مسبب اولیه و اصلی خود ما بودیم که تنها نه تنها زیانش الان به ما میرسه، به نسلهای بعدی ببینید چه خواهد رسید. یک طبیعت مکیده شده، یک توفال شده ای رو و زمین سوخته ای رو برای آیندگان ما داریم به جا میگذاریم. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعدهینی دمل آرد نیش جو. یادتون باشه هر شیرینی شکر آسایی رو این چنین ببینید که ممکنه فردا دمل بیاره. بریم سراغ شیرینی مدح‌ها. از وفور مدح‌ها فرعون شد، فرعون از وفور مدح‌ها فرعون شد. کن ذلیل النفس هونن لا تسد. ذلیل النفس باش، یعنی خودت رو کوچک بگیر. هونن یعنی این تعبیر قرآنی است، حالا خواهم گفت. لا تسد یعنی فکر سیادت نباش، آقا نشو، دنبال آقا شدن و سرور شدن. ساده یسود و از سیادت میاد، یعنی دنبال آقایی کردن نباش. هونن اگر به یادتون باشه در سوره فرقان، اونجایی که در آیات پایانی سوره قرآن خداوند در باب عباد الرحمن سخن میگه، بندگان خاص خداوند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا الى اخر. اولین صفت عباد الرحمن یعنی بندگان شایسته خداوند این است که یمشون علی الارض هونا. مفسرین در تفسیر هونن دو قول نوشتن، هونن یکی یعنی متواضعانه، این یک تفسیر. یه تفسیر دیگری که دیگران گفتن و به نظر من شاید بهتر بیاد این است که هونن یعنی خودشون همونطور که هستن، نه بیش از آن که هستن نه کمتر از آن که هستن، همون خودشون بسیار طبیعی، نه بی جهت یک تواضع دروغین بکنن و یک تکبر که همیشه البته دروغین است و غلط است و ناسواب است، همچنان که هستند خودشون رو بنمایانن، نه بیشتر از اون و نه کمتر از اون. کن ذلیلا نفس هونن لا تسد، فکر سروری نباش تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. خب معناش روشنه، اینها خب تعلیمات صوفیه است که به طور کلی ما رو احتراز می دادن از طرف قدرت رفتن، قدرت سیاسی، ولی فقط هم قدرت سیاسی نبود، هر قدرتی و هر گونه سروری کردنی رو مذموم می شمردن. معتقد بودن که نفس آدمی به قدری کج است و کجرو است که آب نمی بینه، اگه دید شناگر خوبی خواهد بود، اندکی که می بینه مردم به او متمایل می شن، رو به او می آرن و تعریفش رو می کنن، این بیچاره می رود از دست خیش. لذا پرهیز کن از هر جایی که مریدانی و مستمعانی و نمی دونم ستایشگرانی دور تو جمع بشن، دیگه چه جای این که به شاه بشی و اعلی حضرت بشی و رئیس جمهور بشی و غیره. وقتی هم که به این صوفیان میگفتن آقا اینجوری کار جهان زمین میمونه و نظام میپاشه، میگفتن نه شما ناراحت نباشید، این نصایح ما رو بسیاری از مردم به گوش نخواهند گرفت، ما میگیم خیلی هم محکم میگیم، خیلی هم قوی میگیم، ولی میدونیم که اکثریت مردم جهان به این حرفا گوش نمیدن، لذا شما قصه اختلال نظام و فروماندن کارها بر زمین رو نخورید. چرا؟ چون این تئوری رو داشتن که خداوند جهان رو با غفلت اهلش اداره میکنه. غفلت اهلش یعنی اینکه رازی رو که شنیدن نشنیده میگیرن، جلوی چشمشون هزاران، حالا در نظامهای استبدادی پیشین که بیشتر موارد دیدن که شخص طرف قدرت رفته و چه بر سرش آمده، بازم میگن که برا من نخواهد بود، دیگران اینطوری شدن، دیدن که چه کسانی از اون بالا زمین خوردن، میگن من زمین نخواهم خورد. و علی ای حال این جهان با غفلت اهلش میچرخه. غفلت اهل یعنی اینکه طمع میورزن، حسد میورزن و با همین طریق آب گرمابه جهان رو گرم نگه می‌دارن تا اهل تقوا خودشون رو در اون آب بشویند، ولی اهل باطل هم چیان؟ آتشبانان و آتشگیران این آتشخانه حمامن. خب یک تصویری است دیگه که مولوی و امثالو از این جهان دادند و لذا به ما میگن زرنگ باش تو این دنیا. زرنگی اینه که وقتی به حمام رسیدی نری جز اونهایی که زباله و سرگین جمع می‌کنند و هیزم میارن برای اینکه آب رو گرم کنن، برو در حمام و خودت رو بشو و تمیز کن، از حمام اینش رو برداشت کن نه اون وجوه دیگرش رو. و مولانا برای ما گفت در جاهای دیگه اغنیا ماننده سرگین کشان، بحر روشن کردن گرما بدان، لیک قسم متقی زینتون صفاستون که در گرما بست و در نقاست. اهل تقوا از این حمام قسمشون صفاست، یعنی روزیشون صفا و پاکیزگی است، میرن در گرمابه و خودشون رو پاک میکنن. دیگران یعنی اغنیا همونایی هستن که میرن هیزم جمع میکنن برای اینکه آب رو گرم کنن و بعد هم بر هم فخر میفروشن. اینا رو همه رو مولانا گفته در اونجا که من امروز بیشتر از تو هیزم جمع کردم، لذا بر تو برتری دارم، و همشون در محض غفلتند و نمیدانند که بهره رو یک زرنگا و زیرکای دیگه دارن میبرن، نه اینایی که خادمان اونها هستند و هیزم جمع کنان و غرق غفلت که ما برتریم و من از تو افزونتر دارم و انبار من بیشتر هیزم داره از تو و امثال اینا. این تمثیل مولاناست. به همین سبب میگوید که اون چه که در این جهان ناپایدار است، هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. به طرفش نباید رفت مگر به اندازه کفاف، به اندازه زندگی کردن در یک مسافرخانه. و طمع طمعکاران مبادا شما رو به طمع بیاندازد. بگی فلانی رفت، پیشرفت کرد، جلو رفت، ما عقب موندیم. نبادا اینجوری حساب بکنی که این عین غفلت است و عین فرو رفتن در ورطه هلاکت است. پس تا توانی بنده شو، الهی زیر رو بگیر، سلطان مباش. البته آدمی ممکن میتواند به سلطانی برسه، سلطانی عالم معنا، منتها تا وقتی نرسیده باید بندگی بکنه. این رعیت باش چون سلطان نه ای، تک مران چون مرد کشتیبان نه ای. چون نه ای کامل دکان تنها مگیر، دست خوش میباش تا گردی خمیر. تا وقتی که سلطان نشدی، تا وقتی که هنوز کار رو خوب بلد نشدی، پیش دست یکی که کار رو میدونه کار کن، یاد بگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. ولی تا سلطان نشدی رعیت باش. رعیت یعنی جای خودت رو بدون و از حد خودت تجاوز نکن. علل خصوص دنبال این برتری جستنهای دنیوی نرو که برتری های اونها و رفعتشون عین حزیز است و عین ذلت است. خب ما میدونیم این دنیا پایدار نیست، هیچ چیزش پایدار نیست. حالا مثال میزنه، ورنه چون لطفت نماند و این جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. اینایی که از تو امروز از زیباییت، از حسن اندامت، از پولداریت، از برخورداری ها تعریف میکنن، وقتی که این لطف و جمال در تو باقی نمانه، همه از تو ملول میشن، میذارنت و می روند. گفت این مگس و این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی. تا تعامی که هست می نوشند، همچو زنبور بر تو می جوشند. تا زمانی که ده خراب شود، کیسه چون کاسه رباب شود. ترک یاری کنند و دلداری، دوستی خود نبود پنداری. این تقل دوستان که میبینی، مگسانن گرد شیرینی. یه همچه چیزیست. یا به تعبیر سعدی، باز اینا هم ابیات سعدی بود که خوندم، در یکی از غزلیاتش داره میگه هر که هر روز هر بامداد پیش کسیست، هر شبانگاه در سرش هوسیست. با تو گوید که این توی امروز که مرا مونسی و هم نفس. باز دیگر گوید که این جهان بی تو بر دلم قفسیست. نزد این زم آن کند که خریست، نزد آن قده این کند که خسیست. هر کجا بینی این چنین کس را، التفاتش مکن که هیچ کسیست. واقعا این هیچ کسان رو نباید بهشون محل گذاشت. و علامت هیچ کس بودن یکیش همین است که مبالغه میکنن، فراتر از حد معقول سخن میگن، تو رو برتر از جای خودت مینشانن، ستایش میکنن، زبان تملق داره. اینا هیچ کسن. هر کجا دیدی این چنین کس را، التفاتش مکن که هیچ کسیست. ورنه چون لطفت نماند و این جمال، از تو آید اون حریفان را ملال. اون جماعت کت که تو را، آن جماعت کت همی دادند ریو. ریو یعنی فریب. چون ببینندت بگویندت که دیو. اینجا مولانا ضمناً اشاره به یکی از شیوه ها و رسم های خیلی زشتی داره که در گذشته جاری بود، در میان صوفیان هم جاری بود و بلکه بیشتر جاری بود، و اون امرد بازی بود. یعنی پسرکان نورسیده زیبارو که به دام این پاره از این شهوتران ها می افتادن، و متاسفانه یک رسم بسیار زشتی بود که خب جریان داشت و من شرحش رو در دروس بوستان گفتم. اون جماعت که همی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود برکرده سر. همچو امرد، امرد هم جوان نورسیده خوش چهره، همچو امرد که خدا نامش کنند. اسمشون رو میذاشتن خدا، مثلا خدا مرد، چیزی از این قبیل، تا بدین سالوس بدنامش کنند، تا با این حقبازی او رو بدنام کنند، یعنی او رو آلت شهوت خودشون قرار بدن. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. اما وقتی که بزرگ شد و بر صورتش مویی و زشت شد، دیگه هیچ کس سراغش نمیره، حتی دیو هم از تفتیش او ننگ داره. دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. اینم حالا نقطه تکمیلی مولانا. میگه شیطان رو آخه یه داستانی هست، یعنی یه کسی شیطان رو در خواب دید، دید انواع و اقسام کمندها و تنابها و اینا در اختیارشه. ازش پرسید اون تنابهای خیلی کلفت و اینا رو گفت اینا مال اسلام خیلی عابدان و زاهدان است که با اینها من باید اونا در دام بیفکنم، و الا با این تنابهای کوچک پاره میکنند و فرار میکنند. همطوری دونه دونه اومد پایین و هی گفت این دست تنابها برای اونا. بعد این شخص از شیطان پرسید خب برای ما چی؟ گفت من برای شما احتیاجی به تناب و کمند ندارم، شما خودتون به کمند من میفتید. مولانا اینجا همین رو داره میگه، میگه دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. شیطان پیش آدمیان میره که اونها رو اسیر شر خودش کنه. پیش تو برای چی بیاد؟ تو خودت از شیطان شیطان تری. تا تو بودی آدمی، دیو از پیت میدوید و میچشانید از میت. چون شدی در خوی دیوی استوار، میگریزد از تو دیو ای نابکار. تا وقتی آدم بودی شیطان دنبالت میدوید، تو که خودت شیطان شدی، دیو شدی، دیگه شیطان چه کار به تو داره؟ حالا دیگه شیطان از تو فرار میکنه. چون شدی در خوی دیوی استوار، میگریزد از تو دیو ای نابکار. آنگهن در داونت آویختن، چون چنین گشتی همه بگریختن. ابتدا اومدن در داونت آویختن، حالا که عوض شدی، حالا که لطف و جمال و مال و همه چیز رو از دست دادی، از تو فرار کردن. وقتی که مولانا این رو میگوید و اینکه یعنی ما رو تحذیر میدهد، انذار میکند، هشدار میدهد که مراقب باش، شیرینی های جهان رو، ستایشگری ستایشگران رو، فتنه های این عالم رو، فتنه های نفس رو مراقب باش، بعد یک مرتبه هی میزند، نهیب میزند که ما بدون کمک خداوند و اولیای خداوند نمیتونیم از پس دیو نفس براییم. حیله ها و چاره هایی می کنیم، اما باید دستمون رو به یه دستگیره محکمی بگیریم و از جا برخیزیم، و الا ما رو به زمین می زنن، به زمین خواهیم خورد. ببینید این یک حساب دو تا چارتای خیلی روشنیست. من اگر می تونستم همه خوبی های عالم رو می آوردم برای خودم، همه بدی های خودم از خودم دفع می کردم، خب بدی هیست که نمی تونم، علی‌رغمی که کوششم می کنم. فرض کنید که کوششم میکنم، فرض کنید که به فکر اینم هستم که با خودم بستیزم، با این بدیها مبارزه کنم، خودم رو معالجه کنم، خوبیها رو در خودم بنشانم، که چقدر میتونم. خب ببینید ما تواناییمون خیلی محدوده، ما قدرتمون محدوده، ولو کوشا باشیم، وای بر این که اصلا فکرش نباشیم. خب اینجا باید از یه مددی بگیریم، از یه جایی میتونیم هم از دوستانمون، کسانی که حتما این کارا رو باید کرد، مدد بگیریم، ولی مدد اصلی رو از سرچشمه باید گرفت. یعنی آدمی واقعا با الهی شدن، ببینید خدا وقتی به یاد شماست که شما به یاد او هست. اینو قرآن به ما گفت، وذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید تا یادتون کنم. نه اینکه خدا ما رو فراموش کرده، با این حرفا که سر مورد خدا صادق نیست. نه، حضور خداوند در شما اون وقتی غلیظ میشه که شما نزد او حاضر بشید. به تعبیری دیگه، شما وقتی به اون نزدیک میشید، اونم به شما نزدیک میشه. وقتی شما پشت میکنم پشت میکنه. در این جهان نزد کسانی که ذکر خدا با اونهاست، خدا رو اونجاها پیدا کنید. خدا اونجاها پیدا میشه که شما رفتید خواست نقد بزنید و او رو پیدا بکنه. و از کرونی از کرکم، یادتون باشه، و شکرولی در قرآن داره، من رو یاد کنید تا من یادتون کنم، به طرف من بیاد تا من به طرفتون. اینا یعنی به طور طبیعی صورت میگیره. با همین که شما عزم این حرکت رو میکنید، میبینید مقصد در اختیار شماست. چنین چیزیست. مولانا همینجاست دیگه، دعاهایی که در مثنوی است بسیار طبیعی است. یعنی یک مرتبه جان مولانا به آستانه دعا کردن میرسه، اصلا فرمالیته و تکلف در کار نیست که حالا بشینیم دعا کنیم، مثلا مفاتیح رو باز کنیم یه دعای بخونیم. نه نه، اصلا و ابدا. درست مثل یه میوهی که میرسه، مثل یه گلی که قنچه‌ای که میرسه، دفعه باز میشه، گل میشه. اینطوری در مثنوی دعاهای مولانا همه جا همینطور است. از نظر روحی به آستانه دعا کردن میشه، یعنی یک نوع ذلتی رو، یک نوع احتیاجی رو در خودش احساس میکنه و این احتیاج یک مرتبه باعث میشه که دستها رو بالا ببره و این اتصال روحی باعث میشه که از اون طرف ریزش صورت بگیره. مولانا حرفش اصلا با ما اینه، میگه وقتی روح به این آسان رسید، معناش اینه که خدا میخواد یه چیزی رو به تو برسونه، یک ریزشی باید صورت بده. به همین دلیله که میگه اصلا به یه معنا دعا رم خدا میکنه. یعنی همین که تو لب به دعای واقعی گشودی، استجابت همراهشه. اصلا این داره میگه که این کار بشه، اصلا این صدا میزنه که این صدا رو شما بشنوید. چنین وضعیتی است دعاهای مولانا. ببینید الان چقدر سخن گفت از اینکه باید مرده شد، از اینکه تن قفس آدمی است، از این قفس باید رهایی جست، از اینکه از ستایش این و اون باید اجتناب کرد، از اینکه شیرینی های دنیا چقدر فریبندن که علی رغم زیرکی تام و تمام ما باز ما رو فریب میدهند و ما رو به دام هلاکت میفکنن. این استش که یک مرتبه دست به دعا بلند میکنه. این همه گفتیم، همه این سفارش ها رو کردیم، لیکن در بسیج، بسیج یعنی وقت بستن بار، وقت فراهم آوردن نیروها و هنگامه حرکت. این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. این همون محض ذلت است، هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. حتی فرشتگان اگر نظر عنایت الهی نباشه، دفترشون سیاه، کارنامهشون تمه. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از این که این خاکها خسفش کنند، پیش از این که این بادها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزانه قدرت تو کی گریخت. گر درآید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. خب، دعای فوق العاده لطیف، جانانه، صمیمانه، بندوار، مشتاقانه، محتاجانه و همه جور اتربویی در این دعاهای صمیمانه هست. خداوندی که فضل تو موجب روا شدن حاجت هاست، با یاد تو یاد هیچ کس روا نیست، هیچ کس. در کتاب Cloud of Unknowing، صاحب احتجاب، اون روحانی مسیحی قرن 14 می نویسد که وقتی یاد خدا می کنی، حتی یاد پیامبران نباید بکنی، یاد ملائک نباید بکنی، هیچ کس. او در صدر است، همه رو باید زیر ابر و حجاب غفلت بگذاری. با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. همین مقدارم که ما میدونیم ارشادی که تو کردیست باعث شده که عیوب ما پوشانده بشه. حالا آفتی رو که گرفتار عالمان گرفتارش میشن مخصوصا مثال میزنه، قطره دانش. اولا دانش ما از اقیانوس دانش الهی قطره‌ای که بیشتر نیست، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. یعنی این علم رو پالوده کن از خاک تن، یعنی از شهوات بدنی، امیال نفسانی، اون رو پاکیزه کن. علم من آمیخته و آلوده نشود به هوا و هوسها. علم رو به خاطر اینکه به سر کسی کلاهی بذارم، کسی رو فریبی بدهم، بر کسی برتری بفروشم، مایه جدال بشه، مایه مراء بشه، مایه فخر فروشی بشه، ابزار ثروت اندوزی بشه، ابزار قدرت اندوزی بشه، ابزار تفاخر و تکاسر بشه، از اینها من رو نجات بده. این قطره علم همون علم باقی بمانه، این آلودگی ها رو از او بزدا. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از این که این خاک ها خسفش کنن، خسف یعنی فرو بردن، وقتی یه خاک چیزی رو در خود فرو میبره میشه خسف. و البته معنای خسوف هم همین است که وقتی که ماه یا خورشید پشت ابر خسوف میکنن. پیش از این که این بادها نصفش کنن یا نشفش کنن، هر دو جور هست در نسخه ها، نصف و نشف هر دو به معنای به باد هوا دادن است. قبل از این که بادها و خاکها یعنی این آلودگی ها علم من رو در خود فرو بکشند یا به باد فنا بدهند، یعنی ضایع کنند، تو علم من رو همون علم الهی و پاکیزه و معنوی نگه دار. گرچه چون نصفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی و آخری. قطره ای کو در هوا شد یا کریخت از خزانه قدرت تو کی بود. گرچه در این عالم هیچ چیزی گم نمیشه، حتی من علممم یادم بره، ولی هست یه جایی. خیلی نکته مهمی است دیگه. هیچ چیزی، حالا امروزه میگن اصل بقای ماده و اصل بقای انرژی که تعبیرات غلطی هم هست، اصل ثبات کمیت انرژی، اصل ثبات کمیت ماده، ولی این فقط مربوط به ماده است. مولانا اینجا در کل وجود، در کل کائنات میگه هیچ چیزی گم نمیشه. و این همون حرفی است که فلاسفه میزدن که کل ما دخل فی الوجود لا یخرج عن الوجود، هر چه وارد عالم وجود شد دیگه از عالم وجود خارج نمیشه. بله دیروز الان نیست، ولی نه اینکه هیچ نیست، هیچ نشده است. دیروز هست، اما نه اینکه مثل امروز وجود داشته باشه، وارد یک مرحله دیگری از وجود شده. هیچ چیزی تو این عالم محو نمیشه و پاک نمیشه. قطره‌ای کو در هوا شد یا کریخت، مثال مادی هم میزنه، میگه فرض کنیم یه قطره‌ای بخار شد، رفت در هوا یا ریخت یا هر چی، رفت در خاک فرو رفت، از خزانه قدرت تو که گریخ، محو نشده، پاک نشده، از میون نرفته، وجود داره. و این هم در عالم ماده صادق است و هم در عالم غیر ماده. ببینید چقدر این آدم حواسش جمعه وقتی که میگه خدایا نذار علم من رو باد ببره، ولی بلافاصله برمیگرده میگه ای بادم ببره بازم از بین که نمیره، از دست من ممکنه بیرون بره، ولی محو نمیشه، در عالم واقع سر جاش وجود داره. ما هم امروزه میدونیم دیگه، حالا اینو ساینتیستا برای ما گفتن، یه چیزی رو فراموش کنیم بین نرفته، یه جایی اون لابلا و یه سلول های نمیدونم کدوم لایه های مغز بالاخره قرار داره. خیلی وقتا آدم ها هنگام مرگ وقتی که یه احوال ویژه‌ای پیدا میشه در سیستم دستگاه عصبیشون، یه دفعه میگن که بسیاری از حوادث گذشته زندگیشون که هرگز به یادشون نبود از جلو چشمشون رژه میره، که همینطور هم هست دیگه. و قطره ای کو در هوا شد یا بریخت از خزانه قدرت تو که گریخت، گر در آید در عدم یا صد عدم چون بخوانیش او کند از سر قدم. اگر عدم به ظاهر عدم بشه یا صد بار معدوم بشه، وقتی تو صداش بزنی سر خودش رو به جای قدم میگذاره، از سر پا میسازه و با سر به سوی تو میدوند. بیان بلاغت آمیز شاعرانه مولانا رو میبینید دیگه، در چقدر جالبه. میگه یعنی تو صدا میزنی موجودات رو که گویی در کتم عدم رفتن، صدای تو رو که بشنون میدوند. خب این تعبیرات قرآنی هم هست دیگه، میگوید که ما به آسمان و زمین گفتیم که بیایید، آلتا اتینا طائعین، ما اونا رو صدا زدیم گفتیم بیان، اونا هم گفتن بله ما فرمان بردارانه می آییم. همه اینها زبان حال است، همه اینها زبان کنایه است، باید آشنا باشید. بعد مثال می زنیم که صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد، از عدمها سوی هستی هر زمان هست یارب، کاروان در کاروان خاص هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. یعنی فراموشی، باز وقت صبح اون اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان، در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، در هزیمت رفته در دریای مرگ. دو تا حادثه برای مولانا خیلی جالب بوده، هر دو تا هم از قرآن گرفته، هر دو تا رستاخیزن، هر دو تا سر برآوردن وجود است از عدم، و از این طریق مولانا مفهوم نو شدن رو برای خودش روشن میکنه و معنا میکنه. یک سخنرانی مفصلی من دارم در باب مولانا عارف نو اندیش، یعنی کسی که به مفهوم نو توجه میکرد که اصلا آیا ما تو این جهان نو داریم یا نداریم، یا همه چیز کهنه است. برخلاف ما کهنه خاران کهنه اندیش، به قول سنایی که مثل عنکبوت ها مگس قدید میکنیم، ولی عارفان هر دمی دو اید کنن، مولانا هم نو اندیش بود و مگس قدید نمیکرد و کهنه خار نبود و کهنه اندیش هم نبود، یعنی همیشه این عالم رو در حال نو شدن میدید. وقت من تا دو تا مثال از نو شدن برای او همیشه خیلی برجسته و جالب بود، یکی مثال خواب بود و یکی مثال خزان. این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان وجود رستخیز. در جای دیگه میگه، این البته تمثیل قرآنی است، چند جا در قرآن تمثیل آمده که کذالک یحیی الله الموتا، همین جوری که خدا از مرگ و عدم خزانی وجود بهار رو بیرون میکشه، همین طوری هم بعد از مرگ شما رو بیرون میکشه و زندتون میکنه. این یک مثال قرآن. یکی دیگه هم که با قرآنیست، مثال خواب. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند جانها رو هنگام مرگ میستاند، اون که باید بمیرد جانش رو نگه میداره و اون که نباید بمیرد رو پس میفرسته. البته کلمه نفس اینجا به کار رفته و من جان معنا کردم، بهتر بود همون نفس میگفتم که اینجا توهم تفاوت بین جان و بدن هم در پیش نیاد. باری مولانا هر دوتا رو مثال میزنه و همیشه میگه نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی‌منتهاست. پشت این نوها و کهنه ها یه جهان دیگریست، مثل یه انباری که کهنه ها در اونجا انبار میشن و هی نو نو یک چیزهای تازه رو بیرون میده، مثل یک کارخانه ای که دائما داره یه محصول تازه بیرون میده. و این رو علامت خلاقیت خداوند میدونه. این سوال رو همیشه با ما در میان میگذاره که همیشه فکر کنید یه چیزی که از بین میره کجا میره، مخصوصا چیزهایی که اصلا نمیشه گفت کجا میره. من الان برای شما گفتم دیروز، خب دیروز کجا رفته و این امروز از کجا در اومده؟ ما فکر میکنیم ما همون آدم دیروزیم، خورشید همون خورشید دیروز، ستاره ها هم ستاره های دیروزن، کوه و دریا و درختان هم دیروزی ها هستن، ما اینا رو دوباره داریم میبینیمش. مولانا میگه نه، نه من و تو همون دیروزی هستیم، نه اون درخت و آفتاب و دریا، هممون داریم نو میشیم. علامت نو شدن هم زمانه، زمانی که بر ما میگذره علامت اینه که ما داریم هی لباسای کهنه در میاریم و نو میپوشیم. و همینطور یک استدلال جالبی این هست در اینجا که مولانا میگه و این نو شدن رو که خیلی جدی گرفته. اگه بخوایم به زبان امروزی ها حرف بزنیم، مفهوم امرجنس یعنی نوزایی و نوظهوری در سخنان مولانا خیلی ظهور داره. ایشون معتقده که جهان ادامه کهنه ها نیست، ادامه یافتن کهنه ها نیست، نو شدن کهنه هاست. یعنی اصلا کنار گذاشتن کهنه ها و به میدان آوردن نوها. دو تا مثالش هم، یکیش هم اینه که میگه تو از خواب که بلند میشی دوباره همه چیزا یادت میاد، حتی خودت یادت میاد. این معناش این نیست که چیزای کهنه دوباره میاد بالا، نه، همه چیز نو میشه، دوباره الان تو یه آدم نوی هستی. بهارم که میشه همینطوره، اون برگایی که ریخته و رفته، ما امروز فکر میکنیم همون مواد دوباره سرهم میشن و دوباره درخت میشن، دوباره گل میشن و میوه میشن. از نظر مولانا اینطوری نیست. حالا این یه بحث فلسفی داره، شاید من اینو نوبت آتی باز کنم این بحث رو، که خیلی هم جالبه بحث امرجنس و بحث نوزایی و نوظهوری در این عالم که آیا جهان ادامه یافتن، ادامه یافتن کهنه هاست یا نو شدن مستمر است. این فوق‌العاده از نظر مولانا ما نو شدن مستمر داریم، نه ادامه یافتن و عمر زیاد کردن کهنه ها. نه اینطوری نیست، جهان پیر نمیشه بلکه جوان میشه. اگر بگیم که همیشه کهنه ها هستن که دنبال هم ردیف میشن، جهان هی داره پیرتر میشه. اما اگر بگیم که هر ثانیه جهان نوی پدید میاد، جهان هر روز جوانه. از نظر مولانا جوان است. در علم جدید و حتی خیلی از فلسفه ها جهان داره کهنه تر و پیرتر میشه. اینو بذاریم برای یه دفعه دیگه. نمیدونم مولانا چقدر راضی میشه که ما انقدر بحث های فلسفی بکنیم، ولی بالاخره خودش موجب این بحث هاست. او فقط سر رشته رو دست ما میده و میره، دیگه حوصله نداره زیاد بایسته، نکته رو میگه و کوبندگی تمام و میره سراغ مطلب بعدی. ما ایم که باید وایسیم و غور کنیم تا از دل این قطره های دانش دریاها بیرون بکشیم. حالا فقط میخوانیم چون دیگه وقت ما رو به انقضاست. صد هزاران زد را میکشد، این جهان اینطوریست، روز میاد شب و میکشه، از بین میره، شب میاد روز و میکشه، ولی بازشان حکم تو بیرون میکشد. از عدمها یعنی از دیروز سوی هستی هر زمان هست، یا رب کاروان در کاروان. اینجوری نگاه کنید دیگه، فکر کنید هر روز یه کاروان داره میاد، هر روز همه ی حوادث که رخ میدن کاروان تازه است که از کاروان سرای عدم داره میاد بیرون. این جهان رو نگاه کنید، دائما کاروانهایی از پیش چشم شما میگذرن، اما این اون کاروانهای دیروزی نیستن، کاروانهای نوان. از عدمها سوی هستی هر زمان هست، یارب کاروان در کاروان. عجب تصویر زیباییست این واقعا. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، این یک نمونه و مصداق ویژه‌شه، نیست گردد غرق در بحر نغول. افکار و عقول غرق در دریای فراموشی میشن. هر شب این اتفاق میفته. باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ در هزیمت رفته در دریای مرگ. باز فرمان آید از سالار ده، یعنی کت خدا، یعنی خدا. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. زنبهی برگ پنهان گشته شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است، بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. مل یعنی می. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، می برد تا خلد و کوثر مر تو را. تا بیت 1900 رسیدیم، به همین جا سخن رو پایان می دهیم. انشالله در دو هفته آتی دنبال کلام مولانا رو می گیریم و دوباره پای خان ضیافت این ولی کریم خداوند می نشینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فرموقعی دکتر خسته نباشید. اگه این کرونا یه خیلی داشت باید شدم برای اولین بار بتونم تو کلاس شما شرکت کنم.
خیلی خوشحالم. مرسی. متشکرم. بله بفرمایید.
دستور که داشتن شما خیلی اشاره کردین به اینکه آدم تواضع داشته باشه، دنبال مت بقیه نباشه. می‌خواستم ببینم مرز بین این تواضع و از بین رفتن عزت نفس کجاست؟ یعنی
بله، نه سوال خیلی خوبیه. ببینید عزت نفس، من همونطوری که گفتم آیه قرآن که میگه یمشون علی الارض هونا، یعنی بندگان خداوند همونطور که هستن، نه خودشون رو پایین میارن نه خودشون رو بالا میبرن. عزت نفس همیشه معناش این است که آدم قدر خودش رو بدونه. معنی عزت نفس اینه، یعنی بدانه چه توانایی هایی داره، چه کارایی از او برمیاد، او رو برای چی آوردن، خودش رو محترم بشماره، لذا خودش رو ضایع نکنه. منظور از عزت نفس اینه. درست مثل این که مثلا یه نعمتی رو به شما میدن، شما اینو قدرش رو بدونید، یعنی عزیز بدانید، شما قدر خودتون رو بدانید. این معنی عزت نفس. عزت نفس معنی شاخشونه کشتن برای مردم نیست، فقر فروختن برای این و اونم نیست، بالاتر دانستن خیشتن هم نیست، قدر خود رو دانستن است که بدانیم ما موجودات گرانبهایی هستیم، نباید خودمون رو ضایع کنیم، باید برای اون هدفی که آمدیم خودمون رو در اون راه به کار بگیریم. این معنای عزت نفس، چیز غیر از این نیست.
خیلی ممنون. خب
دوستان دیگری اگر سوال دارن بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
می‌خواستم ببینم در مورد این شیرینی‌هایی که گفتین که اگر هر وقت یک شیرینی بیاد شما باید وایسین و احساس کنین که ممکنه بعدش این زهرآلود باشه، به این حالت این گویی که مثلا آدم هر اتفاق خوبی که تو زندگیش بیفته باید همیشه نگران باشه که مثلا این یه چیز بدی بوده که براش اتفاق افتاده، در حالی که من احساسم این بودش که مثلا ما باید در واقع بین شکر و این مایوس نشدن باید بغلطیم. این نیستش که مثلا اگر یه اتفاق خوبی افتاد لزومن ایست بدیه، ممکنه که اونو مثلا شکر، در واقع که آیات قرآن هم هست که اگه شکر بکنین بر شما مزید میکنین، ظاهرن هر چیزی که خوب باشه اون چیز بدی نیست، در واقع ممکنه خوب باشه.
من منظورم این نبود که هر اتفاق خوبی که برای شما افتاد، اتفاقات نیکی که میفته که خب باید به قول شما شاکر بود، البته در همون اتفاقات نیک هم باید خیلی مراقب بود که خدای نکرده وجوه سوی نداشته باشه، یعنی آدمی رو به خیالات باطلی نیفکنه. من بیشتر نظرم این بود و مولانا هم تو دنبال اون شیرینی هایی که میرید، یعنی اون لذت هایی که شما دنبال میکنید و میخواد کسب کنید و براش نیرو میگذارید، همیشه مراقب باشید که نبادا اون زیادی دنبالش میرید، نبادا زیادی مفتون او شده اید، نبادا از خطرهاش چشم پوشیدید، پیامدهاش رو ندیدید. حساب کنید، حسابگرانه. فقط اون شیرینی، یعنی در واقع ما رو از سطحی نگری میخواد نجات بده. پیامدهای امور رو ببینید دیگه. میگن عقل یعنی دوراندیشی، یعنی همین ظاهر و همون ابتدای کار رو شما نبینید، چند قدم واپستر رو هم ببینید و ببینید که این شیرینی ای بسا که تلخی ها در پی داره. من حالا مثال های کلان براتون زدم در همین عالم تکنولوژی، همین امروز میبینید دیگه، ما اصلا چهار اسبه، اصلا چهار اسبه چیه، من نمیدونم، بگیم چهار موشکه داریم میدویم در راه این که فکر میکنیم داریم جهانمون رو بهتر میکنیم. اتفاقا اینجاها خیلی ما بد فکر کنیم که نکنیم و درست تخریب میکنیم. حالا مثال کوچیکش رو هر کسی تو زندگی خودش باید فکر کنه. هم ببینید حالا میگید هرچی پیش میاد. خب ببینید یه وقتم پیش میاد یه کسی میاد اینجا جلو من وای میسه میخواد یه قصیده را مدح من بخونه، این چیز خوبی نیست که برای من پیش اومده. من شکرش هم که نمی کنم، هیچی دفعش میکنم. آدم در این دنیا به طور کلی همیشه باید بدبین باشه به هر چیزی که پیش بیاد، میگه نکنه این اومده که سر من زیر آب بکنه. نگاه تلخیست، این نگاه نهج البلاغه‌ایه. حضرت علی میگه که القیل اثرا قیل اکدا، وقتی که به یه کسی میگن فلانی ثروتمند شد، تو فکر کن دارن میگن یعنی گدا شد. یعنی تو اینجوری نگاه کن، همه چیز رو وارونه ببین، چون این عالم همه چیزش وارون است. علم زیاد که کسب کردی نگو چقدر خوب شد، البته شکرش هم بگذار، اما یادت باشه خطر داره. همین علم که نعمت بزرگی است، ممکنه تو رو به بیراهه بکشاند، آفت جانت بشه، آفت جان دیگران بشه. من همیشه گفتم دنیا رو با سوادا خراب کردن، نه بی سوادا. بمب با سوادا ساختن، دانشمندا ساختن و هر چیز دیگری. شما یه ذره این نگاهتون رو باز کنید و این قصه رو کلانتر ببینید، این مسئله رو میبینید. بعد هر که البته در زندگی خودش باید این اصل رو رعایت بکنه. الحزم سوء الظن، دوراندیشی یعنی سوء ظن داشتن. این یه اصل خیلی مهمه. مادامی که دلیلی بر حسن ظن ندارید، همیشه به همه چیز بدبینانه نگاه کنید. بگید نکنه این اومده سر منو ببره، تا وقتی که اطمینان حاصل بکنید. در این صورت سیف میمانید، سالمتر میمانید. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون.
سلام علیکم.
اطلاعات. من می‌خواستم در مورد مرگ بپرسم. آیا مرگ فقط منحصر میشه به این مرگ و موت، و همونطوری که گفتین به مرگ یعنی یه حالت توکل، یه حالت فنا، یا اینکه انتهای هر چیزی رو مولوی به نام مرگ خونده؟ آیا یه همچین چیزی هست که انتهای هر چی، هر کاری رو مرگ معرفی کرده؟
نه نه، حالا اگرم من الان تو جایی به یاد نمیارم اینطور باشه، به فرضم گفته باشه، اون مجازه، یعنی استعمال حقیقی کلمه نبوده. بله ممکنه ما وقتی یه چیزی تمام میشه بگیم مثلا مرد، مرگش فرا رسید، ولی این خب استعمال مجازی است. مرگ نزد عارفان هم تا که گفتم دو معنا داره، یه معنای عرفانی داره، یه معنای اخلاقی داره. معنای عرفانی یعنی اینکه آدم واقعا پی ببره که هیچه در این عالم، و همون که گفت این همه گفتیم لیکن در بسیج پی عنایات خدا هیچیم هیچ. اینو بهش میگن ذلت حقه حقیقیه، یعنی چون ما ممکن الوجودیم دیگه. ممکن الوجود یعنی یه بادکنکی که هر لحظه باید در او بدمن و فوت کنن، اگه فوت نکنن این بادکنک دیگه نیست، تو وجود نداره. بنابراین ما هر لحظه باید موجود بشیم، و اگه نشیم ما عدمیم دیگه، ادامه وجود نخواهیم یافت. و اذعان کنیم به این مطلب و جای خودمون رو در این جهان بشناسیم. این معنای اون ذلت عرفانیه. معنای اخلاقیش هم که گفتم تواضع است. تواضع هم به معنای نه اینکه بی تکلف خود رو کوچک کردن، واقعا آدم سایز خودش رو بشناسه و که تو این دنیای بزرگ با این همه وسعت و بیکرانگی که داره، مثلا ما کیم که خودمون رو هی زیادی بالا بالا بگیریم و فراموش کنیم که به هر حال جایگاه ما کجاست. این مطلب، یعنی مرگ به اینها اطلاق می‌شود، میگن بمیر، معناش اینه. فراتر از این نه دیگه، اگر به کار بره معنای مجازی.
بله. سلام آقای دکتر. من سوالی که داشتم اینی که شما میگین که همین آدم باید هر موقع یه اتفاقی در راسته همون سوالی که کردن باید همش نگران باشه که پشتش یه چیزی هست، یکم معنای ابن وقت بودن و اینکه آدم باید در حال زندگی کنه رو باش تعارض پیدا نمی‌کنه. اینجوری اصلا آدم نمیتونه هیچ لذتی هیچ چیزی رو ببره. نمیدونم، یعنی یه جورایی چیز داره، تعارض داره با اون چیزی که آدم بتونه واقعا از یه چیزی که خدا بهش داده یا هر چیزی که هست به معنی واقعی حسش بکنه. یکم اینکه یه سوال دیگه هم که داشتم اینه که این چیزی که شاید خیلی رفت نداشته باشه، ولی راجبه همین حرف زدین که اگر مردم دنیا همشون آخرش میرن سراغ کارهای دیگه ای که حج فرام صوفیا توصیه بکنن، اولا که این راه حل نشد، راه حل که میخواد حالا خودشون با فرض اینکه میدونیم نمیشه چیز راه حل ارائه بکنن. ولی یه سوالی که داشتم اینه که واقعا مثلا طبق این حرف هیچ علمای دیگه ای که مثلا همین علمایی که ما الان دنبالش هستیم واقعا از دید حالا مثلا خدا یا هر چیزی اینا ارزشی نداره؟ یعنی یه آدمی که خیلی عمرشو توی این راه صرف میکنه و مثلا حالا فرض کنید آدم با ایمانی هم هست، ولی خب این کارش حداقل کار چیزی نیست، مثلا کار همین دنیاییه دیگه، بعد اینقدر زحمت میکشه، این همه شب بیداری میکشه برای رسیدن به اون، بالاخره باید به یه جایی برسه دیگه تو اون رشته که داره کار میکنه، اینا هیچ گونه ارزشی نداره. این آدم با یه آدم جاهل کاملا ارزششون فقط ترس کنیم به اون عبادت ها و حالا عبادت نه که به یاد خدا باشن و اینا هستش یا نه.
ببینید شما چند تا چیز گفتید، من یه مقداری قاطی کردم. حالا همین بخش آخری سخنتون گفتید این راه حل نیست، یا اینکه اون باز یه سوال جداگانه بود، یا اینا همه با هم بود؟ یعنی چند تا چیز رو من در کلام شما آمیخته به هم دیدم. حالا من اجمالاً یه توضیحی میدم، شاید حس میکنم دغدغه شما و شاید خیلی های دیگه چیه. ما هر وقت به این مباحث از مولانا و کلاً صوفیان میرسیم، خب این سوالات رو برمیانگیزه، برای اینکه ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که اصلاً پاک 100% یا بگم 180 درجه معکوس وارونه جهانی است که گذشتگان زندگی میکردن، و لذا فهم اینها و هضم اینها و قبول اینها برای ما خیلی هم دشواره. منم البته نمیخوام اینجا بگم که هر چی که گفتن درسته یا امروز درسته، شاید در وقت خودش درست بوده، من همچین دفاعی نمی کنم. بیشتر من در مقام شرح کلمات این بزرگانم که دقیقا بدونم اینا چی میخواستن بگن. شاید ما امروز باید عرفان مدرنی بنا کنیم. اما ببینید یه نکته های صائبی هم در کلامشون هست. به طور کلی ما هیچ تضمینی نداریم و هیچ کس تضمینی نداده که تاریخ داره به راه دور میره. تاریخ هم که میگی خود ماها دیگه، چون یه چیز من دیگه هگلی نیستم که بگم تاریخی خودش یه چیزیه، اون داره ما رو به یه طرفی میبره. اگه اونو میگفتیم یه چیزی بود، ولی ما خودمون سازندگان تاریخیم، همه آدمیان منظورمه، رفتارها، کردارها و پندارهای ما ایناست که بالاخره تاریخ رو می‌سازه. ما هیچ تضمینی نداریم، هیچ دلیلی یعنی نداریم که ما بهترین راه انتخاب کردیم. یعنی بشریت بهترین راه رو انتخاب کرده و ما لزوماً در یک مسیر خوب و درستی هستیم و رو به سعادت. اصلاً همچی چیزی ما نداریم. بنابراین این فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم که چون همه دنیا اینجوریه پس لابد باید همه اینجوری باشیم. چرا؟ میتونیم بگیم ناچاریم اینجوری باشیم. خب ناچاری یه بحث دیگریست، یه روایتیست، البته من نمیدونم که روایت درسته یا نه، مثل همه روایت های دیگه رو مشکوک میدونم، ولی گفته است که در میان گرگان گرگ باش و گوسفند نباش چون میدرنه. خب ما احتمالاً الان توی همچین روزگاری هستیم که مثل کسانی هستیم که میان گرگا گیر کردیم، افتادیم، اسیر شدیم و یه مقداری خلق و خوی گرگی رو باید بیاموزیم. اینا از سر ناچاریه واقعا به نظر من. به همین دلیل هم هست که خب دنیا درست نیست دیگه، وضعش دیگه، همه این خوی درندگی بشر بالا اومده. یعنی ماها همین که سعدی میگفت اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، روان آدمیت الان نیست در ماها، در عموم آدمیان، و این درنده خویی که همیشه در طبیعت ما بوده امروز از همه وقت آشکارتر و مهاجمتر شده و هم به خودمون هجمه میکنیم، هجوم هم به طبیعت، و ما هم گرفتار این شدیم. من اینو قبول دارم، ما اسرا و زندانیان این دوران جدیدیم، دوران تکنوکاپیتالیزم من اسمشو میذارم، کاپیتالیسمی که مجهز و مسلح به تکنیک شده و اولین قربانیش و فاخرترین قربانیش روان آدمیت بوده. ما توی چنین وضعی هستیم. خب حالا شما از من میپرسید که ما از خودمون دفاع نکنیم، خب باید دفاع بکنیم، ولی اگه از من بپرسید که وضع خوب آدمیت چیه، من میگم البته این وضع نیست، لزوماً این وضع نیست، وضع دیگری است که در او آدمیت در این زندان ها نیفتاده باشه، در چنگال درندگان گرفتار نشده باشه و بتواند احساس آزادی بکنه و خیشتن خیش رو برسه بهش و خودش رو به لحاظ معنوی فربه بکنه. ما الان همه ذلیل همین زندگانی هستیم که الان هستیم، بنده هم هیچ راهی نمیتونم نشون بدم. این بزرگان هم که میگن که شما قصه این دنیا رو نخورید، برای اونایی میگن که میترسن، میگه نه ترسین، راه حل نشون ندادن، ولی میگن که شما اگه میترسین که این دنیا به هم بخوره نمیخوره. کسانی هستن که شما بشینی کنار میفتن روی این دنیا، تکالب میکنن، یعنی همینطوری یکدیگر رو پاره میکنن تا برسن به مقصدشون. لذا از اون بابت نگرانی نداشته باشید. اونا میگفتن که راه خودتون رو بگیرید. اگر عبادت که فقط عبادت و ذکر گفتن نیست، هر کار خوبی رو که در پیش بگیرید عبادته. یک شغل اندکی، یک کفافی، اینجوری بله آدم جلو نمیفته تو این دنیا و عرض میشود که عقب میفته دیگه. درسته، اینجوریه. اینا هم همین راه رو نشون میدادن، میگفتن بله به ظاهر شما جلو نمیافتید، دیگران از شما پیش میافتن و حتی شما رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، ولی خب اگر میخواید سالم باشید همینه. به قول سعدی گفت به دریا در منافع بیشمار است، اگر خواهی سلامت بر کنار دیگه. عالم اختیار. البته امروز توی دوران جدید چندان احساسی باقی نمونده حقیقتش. یک دوران عجیبی ما در رو داریم زندگی میکنیم دیگه، همینه دیگه. دیگه انتخاب با خود شماست. این بزرگانم نه اقتصاددان بودن، نه سیاستمدار بودن، نه جامعه شناس بودن. اینا خبر از روان و طبیعت آدمی میدادن و اینکه این طبیعت چگونه میتونه آلوده بشه، اونقدر مسخ بشه، اونقدر آلینه بشه، از خود بیگانه بشه که اصلا خودش رو گم کنه و خودش رو عوضی بگیره به یه چیز دیگری بپنداره و یک زندگی دیگری رو در پیش بگیره. و از امام متاسفانه اینجوریست.
پرسایی دکتر سلام عرض کردم خدمت. تو جوابی که فرمودین که به هر حال اگر اتفاقی میفته یا تعریفی میکنن شما ظن خوبی نداشته باشید، ولی ما در آیات قرآن در سوره حجرات آیه 12 داریم که اجتناب کردیم یا ایالذین آمنوا اجتنبوا الظن کثیرا من الظن بعض الظن. اینو چجوری تحلیل میکنیم شما با محسی که کردیم؟
ببینید اون آیه اولا در مورد آدمیان، راجع به حوادث نیست. ثانیاً هم راجع به آدمیان میگه بدگمان نباشید، یعنی گمان بد نبرید، یعنی فکر نکنید آدم های بدی هن. اومدن به شما عمدن لطمه بزنن. اون حرفی که من گفتم اینه که به طور کلی همیشه، حالا کلمه بدگمانی و بدبینی شاید خیلی رسا نباشه، همیشه مراقب این باشید که نبادا خطری در کار باشه. فلانی که داره به عزم دوستی پیش شما میاد، سلام علیک گرمی میکنه، شما رو به فلانجا دعوت میکنه، این را در کلمات مولانا هم هست. خیلی از جلسه ها نرید، خیلی از مهمانی ها نرید، خیلی از گروه ها رو نپیوندید، خیلی حرفا رو گوش نکنید، اصلا نذارید به گوشتون برسه. همیشه فکر کنید که نکنه یه خطری درش. این که گمان بد به دیگری نبرید، یعنی فکر نکنید که فلانی اومده عمدن و قصدن در مورد شما یک نظر سوی داره. به این معنا آدمیان رو بد ندانید، اما اینجوری فکر کنید، بگید که حتی در دوستی با کسی که دوست منه و به منم قصد سوئی نداره ممکنه برای من زیان باشه، لذا بهش فکر بکنم. به این معناست، با اون آیه منافات نداره.
سلام علیکم خدمت استاد.
سلام.
من با توجه به اینکه امروز روز عید پاک هست و با توجه به اینکه ما هم توی حالا دین خودمون منتظر امام 12 هستیم، سوال من این هستش که آیا حضرت مولانا جایی به چنین مطلبی اشاره کردن که ما بتونیم راجع به این که اعتقادشون چی بوده یا چگونگیش یا علائمش یا چیزهای اینطوری چیزی بدونیم، جایی صحبتی کردن توی مثنوی حالا یا مکتوبات دیگرشون؟
مولانا در باب امام زمان به معنایی که شیعیان میگن سخنی نداره، ولی معتقد است که ولی اولیای خدا همیشه هستند. و حتی 12 امام که خب او بحثی نمی کنه، ولی معتقد است که هیچ وقت دنیا خالی از اولیاء خدا که هدایتگر مردم باشن نیست. و در جایی هم میگه هادی و مهدی و یسته راهجو و نهان و بس نشسته پیش رو. میگه خیلی از اولیاء هستن که هم مهدی هن، هم هادی هن، هم به ظاهر نهان هن، هم نشسته پیش روی شما هستن. غرضش اولیاء خداوند هستن به طور کلی، نه شخصی که یعنی محمد ابن حسن عسکری که شیعیان معتقدن که امام زمان است، درباره ایشان از مولانا ما چیزی نشنیدیم. چکرم، بنده هم خداحافظی میکنم. خداحافظ دوست.